أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أن الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة في العين وغيره إنما هو في الحركة القطعية. حركة رو به دو دسته تقسیم میکنند، حالا البته از جهات مختلف میشه تقسیم کرد، این یکی از تقسیم هاست. یکی حرکت قطعیه، یکی حرکت توسطیه. حرکت قطعیه این هست که شیء متحرک در هر آنی از آنات حرکت، در هر لحظه ای از لحظات حرکت، در یک حیز و در یک حد و یا مکانی قرار دارد. این میشه جزئی از حرکت. این جزء به پایان میرسد، تمام میشد، قطعه بعدی در آن بعدی و در حیز و حد و مکان بعدی این آغاز میشه، باز پایان پیدا میکنه، باز قسمت بعدی، به همین ترتیب. این بهش میگن حرکت قطعیه. در این حالت حرکت به اجزای بسیار زیادی به تعداد مکانها و حدها و به تعداد آناتی که پشت سر میگذرد طی میکنه، این انحلال پیدا میکنه و تجزیه میشه و هر جزئی به نحو مستقل و علاحده و جداگانه بفرمایید که حدوثی دارد و ارتفاعی دارد، منصرم میشه، حادث میشه. بله، اون جزء تمام شد، جزء بعدی، به همین ترتیب. خب به این میگن حرکت قطعیه. در مقابل این حرکت توسطیه است. در حرکت توسطیه ما بودن شیء متحرک را بین المبدع و المنتها لحاظ میکنیم. ببینید در فارسی تعبیری داریم شاید کمکمون بکنه. ما میگیم فلانی تو راهه. خب تو راهه. تو راهه یعنی کدوم جزء از راه؟ این مهم نیست. مهم این استش که از مبدع جدا شده و هنوز به منتها نرسیده. به این میگیم تو راهه. این حرکت توسطی است. بودن او در میان مبدع و منتها را، البته بودن در حال حرکت دیگه، طبیعتاً دیگه که دیگه خروج از فرض میشه، خلف میشه، نه، بودن در حال حرکت، متحرک بودن در مسیر میان مبدع و منتها رو بهش میگن حرکت توسطیه. به این بیان. حالا داخل پرانتز عرض بکنیم، گاهی از اوقات رفقا مثلا از دوستان طلبه یا غیر طلبه فرقی نمی کنه، میان میگن آقا ما انگیزه ای نداریم، مثلا فرض فرمایید که نمیتونیم، کار پیش نمیره، فلانیم، بسازی حرفا. ما البته نه حالا خیلی بخوایم که با اصطلاحات براشون ذهنش گیج کنیم، اما همین بیان رو داریم براشون تو برنامه ریزی هاشون. در حقیقت به اونا میگیم به جایی که حرکت خودتون رو به سمت هدف، حرکت توسطیه در نظر بگیرید، حرکت قطعیه در نظر بگیرید. یعنی چی؟ اگر شما حرکت و حرکت توسطیه در نظر بگیرید، یه هدف و آرمان بالایی لحاظ میکنید و خودتون رو با اون میسنجید، فاصله زیاده، هرچی هم میرید نمیرسید، هم میگید آقا ما هنوز تو راه، این فایده هم نداره، وسط راه اصلا پشیمون میشید برمیگردید، این فایده نداره. خب بله، اگر یه کسی یه عزم جزمی دارد و یک انسان خودساخته ایست و شخصیت بفرمایید که تمام عیاری است و رشد یافته است، اون حسابش جداست. اما در حالت عادی افرادی که دچار این ضعف ها میشن معمولا خب اون ویژگی رو ندارن دیگه. ما به اینا چی میگیم؟ میگیم حرکتتون حرکت قطعیه در نظر بگیرید. اهداف کوتاه مدت برای خودتون لحاظ بکنید. برای رسیدن به اون هدف آرمانی، هدف بالا، شما 10 مرحله برای خودتون لحاظ بکنید. 10 قطعه برای خودتون لحاظ بکنید که رسیدن به پایان هر قطعه بشود خودش یه هدف برای شما. خب اون سبب میشود که دیگه این سفر اونقدر طولانی جلوه نکنه، این سیر و طریق اونقدر طولانی جلوه نکنه، اینقدر سخت و صعب و مشکل هم جلوه نکنه. شما به راحتی میتونید به اهداف کوتاه مدت دست پیدا کنید. این هم سبب میشود که شما اصلا خودتون که انگیزه پیدا میکنید از این حیث که مسافت رو نزدیک میبینید. آخه من اگر بدانم که قرار است از اینجا فرض بفرمایید که تا 1000 کیلومتر اونورتر پیاده برم، اصلا نمیرم، یا ولش کن، خیلی سخته. دقت حالا چه بشود که مثلا آدم بخواد مثلا فرض بفرمایید که بخواد یه پیاده روی باشه از اینجا تا مثلا مشهد الرضا علیه السلام، تا اونجا انسان اون یه جمعی مثلا باشن و فلان راه بیفتن، چه مثلا بخوان برن. حالا معمولا هم میرن تا طرفای مثلا نیشابور رو از اونجا به بعدش پیاده تا اونجا رو با ماشین و قطار اینا بره. بگذارید حالا اونش مهم نیست، ولی منظور میخوام بگم که چه بشود که آدم یه همچین کاری انجام بده، مثلا 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر بخواد پیاده بره. خب معمولا این مشکل هست. عرض منظر مبارکتون که اصلا منصرف میشم، اصلا میگم ولش کن. تو بحث اجتهاد چجوره؟ چرا بسیاری اصلا وقتی بهشون میگه اجتهاد یه لبخند میزنن، میگن بله بله خیلی ممنون از توصیهتون ارزوخاتون. چه خبر؟ بله دیگه چه خبر؟ ارزوخاتون یعنی فضا اصلا اینقدر اینو دور میبینن و دست نیافتنی میبینن، اصلا حرکتی در اونها ایجاد نمیشه به این سمت. میگه آقا ول کن، ما تو این پایین مایناش موندیم، تو در کجا صحبت میکنی؟ فقط میکنی دور میبینن. لذا ما تو کتاب برنامه درسی هم گفته بودیم که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، اینقدر هم دور نیست، نترسونید. کسی خوب کار بکنه خیلی نزدیکه. بگذارید به هر تقدیر اصلا عطاشو به لقاش میبخشه. اما این بهش میگن آقا نه اینطور نیست، شما از اینجا باید حرکت کنید برید تا حرم حضرت معصوم سلام الله علیها. خب از اینجا تا حرم حضرت معصوم سلام الله علیها شاید مثلا حدودا کمتر از 1 کیلومتر باشد. حالا من دقیقا چیز نکردم، اندازه نگرفتم، تقریبا کمتر از شاید 1 کیلومتر باشه، یا حدود 1 کیلومتر از اینجا که ما الان مستقر هستیم تا حرم گمانم نیست کمتر از 1 کیلومتر باشه. عرض مخاطبی که به هر تقدیر خب این راهی نیست که، یا یعنی فوقش انسان خیلی هم بله مثلا کش و کش هم را برد و خیلی سریع هم را نرد، فوقش 1 روب مثلا، حالا نزدیک 20 دقیقه دیگه ته تهش کسی یه آرام راه بره طول بکشه، این دیگه مرگ و زندگی نیست. خب این رو طرف انگیزه برش ایجاد میشه که باقا را بیفتیم، این چیزی نیست بریم. هم انگیزه برای شروع حرکت در انسان ایجاد میشه، هم بعد از اینکه واصل شد و رسید به هدف انگیزش برای طی قطعات بعدی افزایش پیدا میکنه، انرژی پیدا میکنه، یا حتی روی مثبت و شادای پیدا نشاطی پیدا میکنه، حالا گامهای بعدی رو میخواد برداره. دقت میفرمایید چه ارزش؟ حالا اینا بحثای تربیتی و بفرمایید که برنامه‌ریزی و اینها هست، من تا اشکال از استفاده کنیم، هم سبب میشه بحث دیگه خیلی خوب همیشه یاد ما بماند حرکت قطعیه، حرکت توسطی یعنی چی، همین که از این بحثا تو زندگی روزمرهمون هم استفاده کنیم. ارزم خدمتتون که این جد میگیم آقا آرمان ها رو نرید اون آرمان ته تهیه، اشکال ندارد شما یه آرمان دوری داشته باشید، اما اهدافی که میخواید براتون خودتون تعیین کنید کوتاه مدت باشه. بگید آقا من تا پایان امسال باید این کار رو انجام بدم، امتحان پایه فلان مثلا طلبه، امتحان پایه فلان رو باید بدم این دیگه تمام بشه، من دیگه هیچ درسی کتبن و شفاهن تا پایه فلان دیگه امسال نباید داشته باشم، تا پایان تابستانی باید تمام تمام شده باشه. مثلا از نظرتون که حالا بر فرض مثال آن شما چون طلبه پایه 10 هستید، میگید آقا من تا تابستان امتحان پایه 10 کتبن و شفاهن باید داده باشم، هیچ چی دیگه نمونده باشه، اگر امتحان شفاهی از پایه‌های قبل دارم دیگه منم شروع کنم دادن مثلا، دقت کنید بعد هم بلافاصله اقدام بکنم برای پایان نامه سطح 3. خب پایان نامه سطح 3 هم حدودا 6 ماه طول میکشه تدوینش، یعنی پایان سال بعد تحصیلی من باید که سطح 3 مو گرفته باشم. خب و همزمان درس خارجم که دارم حضور پیدا میکنم، چون سال بعد دیگه چون پایه تمام میخوام بگم خب این میشه یه هدفی است. یعنی شما میتوانید این گونه برای خودتون برنامه‌ریزی کنید که تا 1 سال آینده، تا 1 سال و چند ماه آینده فرض بفرمایید که شما اینجا رسیده باشید. یعنی این شدنیه، این خیلی دور از ذهن نیست، دور از توان شما نیستش. ها اگر کسی میگه نه من هنوز ناقصی از پایه‌های قبلی دارم، خیلی خوب، پس لااقل تا تابستان مثلا ناقصیام تمام شد، تا پایان تابستان ناقصیام تموم شده باشه، امتحانات هم فلان، اینا اهداف کوتاه مدتی است که انسان میتونه برای خودش ترسیم بکنه، بعد این تمام شد بعد بره سراغ بعدی، بعد بره سراغ بعدی، به همین ترتیب انسان حرکت بکنه. این نکته رو اضافه کنم دیگه، این عرضم رو جمع بکنم، شما ببینید که اینهایی که میخوان قرآن حفظ بکنن، مخصوصا در کودکی. حالا الان من نمیدونم روش ها خیلی تغییر کرده، لااقل سابقا زمان ما اینجور بود. ما معمولا توصیه میکردیم افرادی که میخواستن قرآن حفظ بکنن، خود ما تدریس میکردیم، از این برنامه داشتیم دیگه، اول میگفتن از جزء 30 شروع کنن، یا بچه ها که میخوان قرآن حفظ کنن میگن از جزء 30 شروع کنید، در حالی که کلمات جزء 30 قرآن جزء مشکل ترین کلمات قرآنه. این جزء سخت ترین کلماتی که در قرآن کریم آمده است کلمات جزء 30 کلام، و بعضی از این کلمات منحصر به همین جا هست، هیچ جای دیگه قرآن نیومده. مثلا بعضی کلمات تکرار شده دیگه، کلماتی داریم مثلا فرض کن که 500 بار در قرآن تکرار شده، مثلا کلمه الذین، کلمه الذین 500 بار در قرآن تکرار شده و هکذا. یعنی شما یه بار یاد بگید دیگه کل قرآن دیگه آسان میشه. اما اینطور نیست، این منحصر به فرد بعضی از کلمات طبیعتا در جزء 30. اما در عین حال ما میگیم جزء 30 شروع بکنید. چرا؟ به جهت که این کودک وقتی دو خط حفظ میکنه یه سوره حفظ کرده. حالا شما فرض میکنید آقا بقره رو شروع کنه، ای خدای من، نظرتون که حفظ میکنه هم تو یه خط، دو خط، سه خط، ده خط، یه صفحه، دو صفحه، پنج صفحه، ده صفحه، میگه آقا نه تموم نشد، نه میگه مرد حساب تو یه سوره نتونست حفظ کنه، مثلا دقت کنه این باید 50 صفحه حفظ بکنه تازه بشه یک سوره. بعد اون مثلا وقت دو خط حفظ کرده یه سوره حفظ کرده، که آقا با هم برابر دیگه، اون یه سوره حفظه، اینم یک سوره حفظه. حالا منظور میخوام بگم که این تشویق میشه، انگیزه پیدا میکنه انسان گاهی اوقات. خب بله، دیگران او رو مدیریت میکنن، اگه کسی انسان رو مدیریت میکنه او باید عقلش برسه که اینجوری برنامه‌ریزی بکنه که طرف روحیه پیدا کنه، نشاط پیدا کنه و حرکت کنه. اگرم نه، انسان دیگه باید به این خودآگاهی برسه، خودش بتونه خودش رو مدیریت بکنه، برای خودش برنامه‌ریزی بکنه، برای خودش اهداف کوتاه مدت بفرمایید که تنظیم بکنه، و بعد مشوق‌هایی در نظر بگیرد. چه اشکال داره؟ روحیه انسان ببخشید، روحیه انسان نیاز دارد دیگه، مشوق‌هایی برای خودش در نظر بگیرد و به این شکل حرکت کنه. خب حالا دیگه به همین مقدار ما بسنده بکنیم در این قسمت، فکر کنم که مناسب باشد این مقدار که می‌خواستیم حرکت قطعیه و حرکت توسطیه رو متوجه بشیم. دیگه انشالله متوجه شدیم، زیادی هم بیش از اون مقداری که لازم بود متوجه شدیم. خب سوال، استصحاب در کجا جاری می‌شود؟ در حرکت قطعیه یا در حرکت توسطیه؟ ایشون می‌فهمه واضح هست که در حرکت قطعیه جاری نمی‌شود. چرا؟ چون در عرض محضرتون که این بله در اصحایی میکنم بس استصحاب نیست، بس این است که محضر میکنم انصرام و تدرج در وجود در کجا مطرح هست. انصرام و تدرج در وجود که شما میگید که آقا عرض محضرتون که این منصرم شد، منعدم شد، از بین رفت، تدریج پیش آمد، این در حرکت قطعیه است. اما اگر حرکت رو به نحو توسطیه در نظر بگیریم، در اینجا بفرمایید که عرف این را یک امر یک پارچه میبیند. عرض کردم تو راه بودن، میگن فلان تو راهه، میگن بله. دوباره 20 دقیقه بعد میگن آقا هنوز تو راهه، میگن بله هنوز تو راهه. یعنی این تو راه بودن را بین مبدأ و منتها بودن را یک وصف یک پارچه‌ای در نظر میگیرن که این شخص کماکان متصف به اوست، کماکان متصفه، از اوقات تو که و از این اتصاف چی خارج نشده، میگن تو راهه. خب اینجا قطعا استصحاب جاری میشه، قطعا استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون شما یقین داشتید به تو راه بودن او، بین اینکه بین مبدأ و منتها قرار گرفته است، و حالا شک میکنید در اینکه آیا این وصف رو از دست داده یا نه، استصحاب میکنید بقاء آن را. اما اگر حرکت قطعی در نظر بگیرید، خب اونجا دیگه مشکل میشه، اونجا مشکل میشه، چون میگید آه یک جزء قطعاً آغاز شد و پایان پیدا کرد و جزء بعدی آغاز شد و پایان پیدا کرد. گرچه حالا ایشون اینجا نکته ای رو اشاره نمی کنن که حالا استصحاب جاری میشه یا نمیشه، لکن دارن این تذکر میدن که اونهایی که گفتن در تدریجیات استصحاب جاری نمیشه، ظاهراً ذهنشون به حرکت قطعیه بوده و حرکت رو به اون از دید توسطی نمیدیدند، حرکت توسطی رو مورد توجه قرار نمیدادند. یه تذکر اینجوری نیست. ما ان الانصرام و تدرج فی الوجود. حالا اصل به ما که الان اصل مطلب گفتیم که امور غیر قاره آیا استصحاب درشون جاری میشه یا جاری نمیشه، اونو گفتیم که این آیا عدم بینشون متخلل می شود یا نمی شود، و اگر متخلل می شود آیا این تخلل خیلی گلدرشت و واضحه، یعنی خیلی عدم مفصلیه، 2 ساعت 3 ساعت توقفه، یا نه اونقدر اندکه که به عرف بهش توجه نمی کنه. این که بحثشو گذراندیم تمام شد، فقط می خواهیم تذکری بهتون بدیم که حالا چی شده که اصلا ذهن اینا به اینجا رفته. این ناشی از اینه که ما ان الانصرام و تدرج فی الوجود، انصرام و تدرج در وجود، ها فی الوجود فی الحرکت فی العین و غیره، انصرام و تدرج در وجود، در حرکت در این، در اون مکان ها، از جای به جای دیگه رفتن و غیر، این انما هو فی الحرکت القطعیه، این فقط در حرکت قطعیه است. میگیم حرکت قطعیه چیه؟ فرمان وحیه کون الشیء فی کل آن فی حد او مکان، بودن یه چیزی در هر آنی، در یه حدی یا در یک مکانی که عرض کردم دیگه. اون وقت این حرکت به قطعات و اجزای فراوانی به تعداد اون حدود و امکنه و آنات تقسیم و تجزیه می شود و منحل می شود و هر جزئی جداگانه بفرمایید که متیقن الحدوث و متیقن الارتفاع است. این اونجا مطرحه. لتوسطیه، نه حرکت توسطیه، وحیه میگیم حرکت توسطیه چیه؟ کونه بین المبدع و المنتها، این که این بین مبدع و منتها قرار گرفته. من فکر کنم همون بیان توراه بودن مناسب باشه، میگیم فلانی توراهه، این تو توراهه، یعنی بین مبدع و منتها قرار گرفته. فانه به هذا المعنا یکون قارا مستمرا، اصلا به این معنا دیگه حالت قرار هم داره، قار مستمر است، یعنی یک امر یک پارچه وحدانیه و اون توراه بودن، بین مبدا و منتها قرار داشتن از نگاه عرف کاملا یک چیزه، اتصاف به یه صفتی است به نام بین المبدا و المنتها، کونه بین المبدا و المنتها، عرض نظرتون که این اتصاف به این صفت هست دیگه، این اصلا امر غیر قار نیست. اون جایی که غیر قاره و انصرام و تدرج مطرحه در حرکت قطعی است، که اونم باز دیگه تکرار نکنیم دیگه، درس جلسه قبل اونم گفتیم که در شرایطی اتصاف جاری می شود، اما در این حالت که حرکت توسطی باشد که اصلا دیگه این بحثا مطرح نمیشه، ما اینو یک قاره مستمر در نظر میگیریم و قطعا استصحاب درش جاری میشود بلا شکن ولا شبهتن. خب فنقدح بذلک، ببینید جناب شیخ اعظم انصاری وقتی خواستن این بحث رو مطرح کنن، همون بحثی که جناب آخوند خراسانی در تنبیه رابع مطرح فرمودند، ایشون اومده یک تقسیم خوبی ارائه کرده، امور رو تقسیم میکند به 3 دسته: زمان، زمانیات، افعال قاره مقیده به زمان، 3 دسته میکند. جناب آخوند چون اون نتیجه گیری شیخ رو قبول نداشته، لذا اون تقسیم رو به اون صورتی که شیخ اعظم فرموده بیان نکرده، به همش گیخته، ولی اصل اون تقسیم قشنگه، خوبه، جالبه که شیخ انصاری انجام داده است. اصلا خودتون که چطور؟ نگهد امور که اینجا بحث می شود، یا زمانه، زمان یه امر منصرم الوجوده، یحدث و یرتفع، یحدث و یرتفع، یحدث و یرتفع، هر جزئی از زمان این به وجود میاد و از بین میره، به وجود میاد و از بین میره. این عرض محضر مبارکتون که این طور است. زمان که واضح هستش، زمان مثل روز، مثل شب، مثل ساعت، مثل دقیقه، هرچی، مثل ثانیه، نه زمان هست، قطعاتی از زمان، فرض فرمایید که نه بله نه زمان، یا هفته، ماه، سال، قرن، اینا زمان هستش، اینا قطعاتی از زمان هستش. خب زمان هم ما میدونیم که منصرم الوجوده، یعنی به وجود میاد و از بین میره، به وجود میاد و از بین میره، هر جزئی از اجزایش به وجود میاد و از بین میره. خب این یک. دو، زمانیات، یا بفرمایید تدریجیات، امور تدریجیه. امور تدریجیه اموری هستند که اینها وجودشون پخش است در اجزاء زمان، یعنی این که از محضر مبارکتون که قرار نداره بلکه غیر قاره، غیر قاره، اینها هم وجودشون عرض محضرتون متناظر با اجزاء زمان ایجاد می شود، یه دفعه و یک جا ایجاد نمیشه، این وجود پخشی داره، یه جزءش میاد و میره، جزء بعدی میاد و میره، جزء بعدی میاد و میره، به همین ترتیب. گفتیم مثل چی؟ گفتیم مثل سخنرانی، مثل تدریس، سخن گفتن، کلا بگید تکلم، تکلم. هر کلمه‌ای که صادر می‌شود، اون کلمه تمام میشه، کلمه بعدی آغاز میشه، اون کلمه تمام میشه، کلمه بعدی آغاز میشه و هاکذا. عرض محضر مبارکتون که به این بیان. خب محضر مبارکتون که اینم میشد زمانیات. پس یه زمان داریم، یه زمانیات داریم که بهشون زمانیات تدریجیات هم میگیم. و دسته سوم که افعال مقید به زمان. حالا افعال مقید به زمان بماند بعدن، چون هنوز بهش نرسیدیم، اون رو در ادامه بحث هست. جناب آخون اگر ببینید که اول زمانیات یا همون تدریجیات رو گفت، یعنی شماره دو رو برد شماره یک، حالا میخواد شماره یک رو اشاره کنه و اون خود زمانه. خود زمان میگه در خود زمان هم همین بحث مطرحه و هیچ اشکال ندارد، استصحاب جاری میشه، البته اگر اثر شرعی برش مترتب بشه. فرض بفرمایید که ما در ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم. خب روز ماه رمضان بوده و ما روزه بودیم، الان عصر، چند ساعتی از ظهر گذشته، احتمالاً دیگه نزدیک غروب باید باشه، اما هوا ابریه، به شدت آسمان اخم کرده و همچنین ابر سنگین تاریک و ما نمیدونیم که واقعا غروب شده یا به خاطر این ابر سنگین هست که ما اینقدر میدونیم هوا تاریک شده. این تاریکه ناشی از غروبه یا تاریکه ناشی از این ضخامت ابرها هست و این فضای بفرمایید که بارانی که آسمان به خودش گرفته است. خب نمیدونیم، شک میکنیم که هنوز روز است، آن روز باقی است یا نه. میدونیم روز بوده، در حدوث روز شکی نداشتیم، در بقاء روز شک داریم. اینجا استصحاب میکنیم بقاء النهار را، میگیم نه کماکان این بعد روزه بگیریم. خب اثر شرعیش چیه؟ همون لزوم امساک، لزوم امساک، ما امساک باید بکنیم و خودداری کنیم از خوردن تا یقین بکنیم به اینکه روز دیگه تمام شده است و شب فرا رسیده. میفرمایند که فنقدح بذالک انه لا مجال للاشکال فی استصحاب مثل اللیل او النهار و ترتیب ما لهما من الاثار. ارسون قدتون که این مجالی نیست، آشکار شد، واضح شد که مجالی نیست برای اشکال کردن در جریان استصحاب در زمان مثل شب، مثل روز و همچنین مترتب کردن آثارشون بر اونها. مثال هم زدیم، فرض کنیم در ماه مبارک رمضان شک کنیم که آیا هنوز روز باقی هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای روز رو و اثرش هم که ادامه امساک باشد برش مترتب میشود. خب اینم یه مورد. یه مورد دیگه که میخوان اشاره بکنن اون جاییست که ما شک میکنیم در امر تدریجی از این جهت که نمیدانیم که او رسیده است به پایان راه یا نرسیده، از این شک میکنیم، در این جهت شک میکنیم. میگن در اینجا هم فرقی نمیکنه، مطلب همین هست. البته این مطلب خب شاید از محضرتون که از این حیث بگیم که خب چیز نباشد دیگه، میگیم ما شک میکنیم هنوز تو راهه یا رسیده. بگید آقا فرقش با اون بحث قبلی چی شد؟ ما در بحث قبلی میخواستیم وصف حرکت رو استصحاب بکنیم، وصف حرکت رو استصحاب بکنیم، هنوز در حرکت یا وایساده. خب چرا؟ چون میگفتیم که شاید از حرکت وایساده باشه، شاید خسته شده باشه، شاید مانعی بر سر راهش قرار گرفته باشد، چیزی جلو راهش گرفته باشه، دقت میکنید چه عرض میکنم، و نذارد که این حرکت بکنه، استصحاب میکنیم حرکتش رو. خیلی خوب. حالا اون مانع، مانع داخلی باشد مثل خستگی، یا مانع خارجی باشد، یه کسی آمده جلوش رو گرفته نمیذاره راه به راه رو بسته اند. محضر مبارکتون که به این ترتیب. خب اونجا این گونه بود، اینجا چطور؟ میگیم نه، ما شکمون ناشی از این است که میگیم احتمالاً شاید رسیده باشه، اصلا به منتها رسیده، لذا شک میکنیم که آیا این هنوز تو راهه یا به مقصد رسیده است. باز اینجا هم میشه استصحاب کرد. میفرمان و کذا کلما اذا کان الشک فی الامر تدریجی، هرگاه شک در امر تدریجی باشد، من جهت الشک فی انتهاء حرکتهی و وصولهی الی المنتها، از جهت اینکه شک میکنیم در اینکه آیا حرکتش منتهی شده، پایان یافته و او به انتهای مسیر و مقصد رسیده، او انه بعد فی البین، بعد یعنی هنوز، بعد فی البین، عرض محضرتون که بله این بعد فی البین، این تعبیر عراقی هایی که اینجا بودن در قوم ما میدیم تعبیر هنوزه به کار میبردن، هنوزه، هنوزه یعنی این که ادامه داره، تموم نشه، هنوزه، گفت که تموم شد میگفت نه هنوزه، یعنی ادامه دارن. چرا؟ آره آره، بعد رو ترجمه به هنوزه، هنوزه، بله برسخت. خیلی خوب، پس اینم از این مطلب. حالا این رو میان در حقیقت مقدمه قرار میدهن برای مطلب بعدی. مطلب بعدی در واقع دو قسمت دارد، دو قسمت دارد که ایشون یک جا بیان میکنه و این یک جا بیان، این دو قسمتش هر دوش هم در حقیقت میشه گفت از بیان جناب شیخ اعظم انصاری استفاده میشود و اشکالی هم که مطرح میکنن باز از جناب شیخ اعظم انصاری است. به نوعی اینجا برمیگردد به شک در مقتضی که شیخ انصاری تفاوت میگذاره، تفصیل قائل میشد در شک بین مقتضی و رافع. عرض خدمتتون که و مانه، عرض خدمتتون که ایشون تفکیک قائل میشن و تفصیل قائل میشن، گرچه آخوند خراسانی چنین تفصیل رو قبول ندارد، میگه فرق نمیکنه شک در مقتضی باشد یا مانه، به هر تقدیر استصحاب در هر دو جاری میشه. گمان میکنم که این جلسه دیگه به این مقدار بسنده بکنیم که فکر کنم سر وقتم باشد، انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده که دیگه این مورد رو عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.